بله و بعدم اینکه باز در کودتا و اینکه چرا کودتا شد، نقش این عوامل داخلی و مزدوران بیگانه را همونست که اشاره فرمودید، اینا واقعا نقش بسیار به سزایی و برقراری و به وجود آمدن چنین روزهای سیاهی دارند. چه اگر اینا نباشن، آخه بیگانه کاری نمیتونه، کودتایی نمیتونه در یک کشور بکنه.
کاملا حرفتون درسته و جای بسیار غم انگیز. من همیشه 28 مرداد رو وقتی با وقایع دیگر تاریخمون مقایسه میکنم، میبینم که جدا کلمه شوم کلمه خیلی خوبی است. 28 مرداد یکی از وقایع شوم و زشت تاریخ ماست و بیبایستی همه ما بارها و بارها بازخوانی بکنیم، باید ببینیم، نگاه کنیم، درس بگیریم، به خصوص نسل جوان ما. من از صمیم قلب توصیه میکنم بدون هیچ خست و غرضی، بدون هیچ پیش‌داوری، خوشبختانه تا دلمون بخواد مدرک هست، اینها رو به خصوص جوان‌ها بخونن. الان هم در داخل ایران هم در خارج این کتاب بسیار پرارزش تمام مردان شاه که استفن کینزر نوشته شد،
بله،
4 ترجمه فارسیش در ایران چاپ شده، میتونن واقعا بخونن ببینن. نمیگم 100%، ولی مقدمه‌شه که بخونن میبینن که این آدم با جمع‌آوری مدارک بسیار زیاد این فرصت داشته که هم دسترسی به منابع وزارت خارجه آمریکا، هم اسناد CIA، هم اسناد اینتلیجنس سرویس انگلیس و دولت انگلیس داشته باشه و هم با کسانی که روی مسئله کار کردن نشست و برخاست و مصاحبه کرده باشه. نتیجهش این کتاب هست. توصیه میکنم دوستان بخونن به همراه ده ها کتاب دیگر. واقعا واقعی 28 مرداد یک واقعی بسیار شومی بود برای ایرانی ها که پیامدش همچنان ادامه داره. اینی که شما اشاره کردید به واقع درست، اگر عوامل داخلی نبود بیگمان این اتفاق نمیافتاد. عوامل داخلی اگر نبود، در دو بود من دارم میبینم،
بله،
اونهایی که دستن در دست بیگانه گذاشتن که در رأس اونها شاه و دربار بود. همین یادداشت‌های کرمیت روزولت رو آدم میخونه،
بله،
ببینید اون صحنه‌ای که یکی از صحنه‌هایی که به شدت من آزرده میشم، رنج میبرم، اولین دیداری است که بعد از موفق شدن کودتا کرمیت روزولت میره به
دربار
و این دفعه می نویسه که برخلاف همیشه لازم نبود توی زیر صندلی ماشین قایم شم، حالا راست نشسته بودم، رفتم رسیدم، شاه اومد، دست دادیم خیلی خوشحال و این جمله رو گفت که من سلطنتم رو مدیون شما می دونم. این برای من بگه ایرانی که اون قرار بوده که رئیس مملکت من باشه، سمبل وحدت من، سمبل استقلال من باشه، این جمله در برابر یک سرجاسوس آمریکایی تا کجا خفت باره؟ این یا قوام سلطنه خوب گفته بوده که بعد از سالها کار کردن با محمد رضا گفته بود که این کسیه که حاضره نصف ایران رو بده که بتونه در نصف دیگه بدون راده و مانع حکومت بکنه.
بله دقیقاً.
عملا هم در طول سالهای سلطنتش و موقع رفتنش هم دیدیم که همچنان که پدرش همین کار کرد. باز هم اون صحنه بیرون کردن رضا خان رو که فکر میکنم وقتی که اون افسر انگلیسی میاد بهش میگه باید بری، فکر نمیکنم کسی خونده باشه که این بزنه تو سرش بگه وای پس به ملتم چه خواهد کرد، چه بلا بر سر ملتم خواهد اومد. میبینید که نگران املاکشه، ثروتشه و جواهراتش رو برمیداره و نگران خانوادهشه و میره و میره فرها زندگیش اونجا ادامه میده. خیال نکنید که تکون میخوره، نامه میفرسته و میخواد. ببینید یه مثال میزنم، سیانوک که اون زمان پرنس سیانوک بود،
بله، کامبوج،
علا حضرت سیانوک، ببینید این کامبوجی پرنس کامبوج بود، این هم یکی از قربانیان CIA بود، ولی در تمام این بالا پایین ها که این آدم داشت، فرار کردن ها، اخراج شدن ها، حکومت از دست رفتن ها، در همه جایی مؤلفه داشت، مؤلفش ملتش بود.
درسته.
نتیجهش این بود که حتی خمرهای سرخ که در از اونها خشنتر و وحشی تر شاید تاریخ بشر سراغ نداشته باشه، شاید هم داشته باشه، نمیدونم. به هر حال وقتی اون اسکلت ها و جمجمه ها رو که موزه کردن آدم میبینه به شدت خم انگیزه. به هر حال حتی همون خمرهای سرخ هم مجبور میشن، نمیتونن بگن تو خائنی، نمیتونن بگن تو خیانت به کامبوج کردی، مجبور میشن باهاش کنار بیان، مجبور میشن باهاش همکاری بکنن. و همه رژیم های چه طرفدار ویتنام چه طرفدار چین، خمرها همه از دم این امکان داشت، اما در مورد ما این وضع رو داشتیم. برها ناصر داخلی نقش بسیار اساسی و تعیین کننده در پیروزی این کودتا داشت. یه نکته رو باید بگم، اونم اینه که این کودتا باور کنید به راحتی میتونست نشه.
بله بله،
به راحتی میتونست موفق نشه. یعنی وقتی امروز ما، البته ما الان کسانی هستیم که معما
حل شده
و آسان شدیم، اما حق داریم که گذشتمون آنالیز بکنیم. وقتی نگاه میکنیم این صفحه ها جلومون میذاریم، صحنه سازی میکنیم، مجسم میکنیم، واقعا به این واقعیت پی میبریم به راحتی میتونست نشه.
بله،
این از اون نوع کودتای سوهارتو بر علیه سوکارنو نبود، این از نوع کودتاهایی که پینوشه بر علیه آلنده کرد نبود. این خیلی مختصر بود، خیلی میشد نشه، اما شد. یکیش همین عناصر، یکی همون افسر انگلیسی که سرلشکر زاهدی رو پیشترها گرفته بودش، میگه این آدم در شرح حالش تعریف میکنه که احساسش رو نسبت به اون میگه، میگه که رجاله کثیف، رجاله کثیف که از اخلاق انسانیت بویی نبرده.
بله،
این نوع افراد میان عامل اجرا میشن، از نقطه مقابل هم گاهی شاید بشه بگیم سهل‌انگاری، بی‌لیاقتی، دست کم گرفتن خطر، دست کم گرفتن دشمن، بی‌برنامگی، همه اینها و سوء نیت در اغراض سیاسی بعضی از احزاب، همه اینها رو که روی هم جمع میکنیم، این سناریوی 28 مرداد موفق از آب در میاد.
دقیقاً.
در حالی که میتونه نشه.
بله.
متاسفانه اون زمان فقط رجاله ها و شعبون بیمخ ها و فواحش نبودند. تعدادی از تیپ های مثل همین زاهدی ها و رشیدیان ها، اونها هم بودند، از نظامی ها بودند.
کاملاً.
تعدادی از روحانیون بودند.
بله. به رهبری آقای کاشانی.
و ایشون و روحانیان دیگر، بعد هم که بعضی از مجتهدین نجف،
بله،
دعای شهرستانی در نجف برحال آقا خیر مرقم گفت، و فضایی که به خصوص به همت توده‌ای ها در ایران ساخته شده بود، اینکه ایران داره به طرف چپ حرکت میکنه، چپ هم حرکت میکنه، یعنی ضد خداییست و ضد دینیست، این فضا رو برای ذهن‌های محدود اونها فراهم کرده بود که فکر کنن که سلطنت حاکم دینه، سلطنت کمک کن
حامی دین است،
حامی دینه، پس به این ترتیب این آقا باید باشه.
بله.
برای ملتی که باورهای مذهبی به شدت در اون قضیه، طبیعتاً این نوع تمایلات، این نوع باورها میتونه به شدت اثر بکنه که کرد. نکاتی که باید بهش توجه کرد همینه، همون سه روز 25 مرداد تا 28 مرداد، شما روز همین ساعت اولیه صبح تا عصر 25 مرداد، نه فقط در تهران، در شهرستان ها هزاران نفر بیرونن، هزاران نفر از مصدق حمایت میکنن، ابراز انزجار از شاه میکنن، اما در 28 مرداد اون اتفاق میفته. اینها ضمن این که به شدت خم انگیزه، می طلبه که روش دقت بکنیم، نمیتونیم اون زمان رو بازسازی بکنیم، به عقب نمیتونیم برگردیم، اما میتونیم از این تجربه یاد چراغی بسازیم که جلوی پایمون رو برای امروز روشن بکنیم.
کاملا درسته.
دیگه از اون اشتباهات نکنیم، دیگه اون خوشباوری ها رو نداشته باشیم، دیگه اون رفتارهایی که اون زمان کردیم، دوست و دشمن رو قاطی کردیم. فکر کنید زاهدی مثلا در مدتی در دولت مصدق بود.
بله بله.
و فکر کنید که اون عوامل که در ارتش بودن ول شدن، یعنی 25 مرداد که اونها معلوم شد توطئه‌گر بودن، هیچ برخوردی با اونها نشد. یا بعد از واقعه افشارتوس که اون رو کشته بودن و زاهدی هم در اون درگیر برقایی هم بود، برخورد چندانی با اون حکایت نشد و یک نوع خوشباوری، خوشبینی، بخشش و سهلنگاری رو ما میبینیم که منجر به این شد که این دستاورد بزرگ ملت ایران قربانی بشه و از بین بره.
کاملا درسته و همونطور که فرمودید، من فکر کنم تمام تلاش و سعی ما و همینطور همه عزیزان فقط بازخونی این که کودتای 28 مرداد شد نیست، که اگر هست یکی سالی بیشتر هدف و منظور ما اینه که بازگشایی بکنیم و باز کنیم این نکته های کور رو و به خصوص این تاریخی رو که به ما تحمیل کردن و تحریفش کردن، اون تاریخ واقعی رو بازگشایی کنیم و تا چراغ راه آینده بشه و دیگه در این چاله ها هموطنان عزیزمون به دیگه جوانان نیفتن.
بله، من به نظرم میرسه که متاسفانه با کمال تاسف باید بگم که حکایت همچنان باقی است. یعنی توطئه سر جاش هست، این فشارها وجود داره، این امکانات، این اتفاقات ممکنه بیفته. گرچه روزگار فرق کرده اما پیچیده تر شده.
بله کاملا.
امروز باید اینو من هم عقیده با شما مطلقا با مرور کردن این حادثه به عنوان یک داستان نگری اصلا نیستم. اونها گذشته، اما من باید اونها رو بخونم به این قصد که ببینم اگر من بودم چه میکردم، اگر اون موقع این اتفاق نمیافتاد چی میشد. واقعا من فکر میکنم که مثلا، البته میگم ایراد، به نظرم میرسه که چندین مرحله در ایران به نظر میرسید که سلطنت عمرش به پایان رسیده.
بله.
ولی هرگز با مدیریت و با درایت به اون مسئله برخورد نشده. از زمان ناصرالدین شاه این مسئله مطرح بود، مسئله جمهوری خواهی. کشته شدن ناصرالدین شاه به وسیله میرزا رضای کرمانی این فکر رو دوباره به وجود آورد که حالا از مرگ این آدم استفاده بکنیم، جمهوری داشته باشیم. بعد از اون در پایان حکومت سلطنت قاجار، یادتون میاد که در دوره خود رضاخان تبلیغگر جمهوری بود، که متاسفانه همینطور که در کتب اومده وقتی رفت آیات ثلاثه در قم ملاقات کرد، آقایون بهش گفتن که در حال نظر مخالفشون رو با جمهوریت نشون دادن و اینطور که آقای حائری می نویسه گویا گفت که بهش گفتن که آقا جون برو ما ازت حمایت میکنیم. در حال با این حکایت ها هست، این ها رو ما باید بدونیم، بفهمیم، بهش انگوش بذاریم. و اما اونه که گفتم برای امروز، ببینید جمله همین کینزه در یکی از مصاحباتش میگفت بسیار به دل من نشست، میگفت که این حادثه 28 مرداد نه فقط روند دموکراسی در ایران رو برای دهه های متمادی از بین برد، بلکه ژئوپلیتیک خاورمیانه رو به هم زد.
بله.
بلکه تمام رگه ها و ریشه های حرکت به طرف دموکراسی در کل خاورمیانه رو خشکوند.
اتفاقا اگه مهندس قرری می‌خواستن سوال بعدی که ازتون داشتم این بود که این کودتا چه تأثیری بر عرصه سیاسی ایران بعد از اون زمان داره و همینطور بر منطقه؟
بسیار زیباز، همینطور که رسیده بودم همین.
بله.
فکر کنید که این پیروزی 28 مرداد باعث شد که در ایران برای سالیان دراز حرکت متوقف بشه. ما بعد از سال 32 تا سال 39 که با به قدرت رسیدن کندی در آمریکا مسئله دوباره دموکراسی مطرح شد و جبهه ملی در 30 تیر 1339 در میدان جلالیه ابراز اعلام موجودیت دوباره کرد.
بله.
دوم شد. تا اون زمان از 32 تا 39 7 سال سکوت محض و بعد از اون باز تا خرداد 42 که اون کشتار خونین انجام شد و تمام حرکت ها به طور کلی سرکوب شد، عملا دیدیم که بعد از 42 این نارضایی، این فشارها به شکل جنگوهای چریکی خودشون نشون دادن. مجاهدین خلق، فدایان خلق و بعضی گروه‌های ریز درشت دیگه، تا اینکه رسیدیم به 22 بهمن 57. در تمام این مدت حرکت به سوی دموکراسی در ایران نمیگم متوقف شد، برای سالیان دراز تو سرش خورد.
بله.
و به این ترتیب باز هم ایرانی با مکرمت ایرانی زیر پا لگدکوب میشد. و اون حوادثی که دیگه خیلی دور نیست که به یاد نیاریم که منجر شد به 22 بهمن 57 پیش اومد. و اما این فقط تنهایی نبود. همچنان که در مشروطیت ایران اولین کشوری بود که تونست حکومت پارلمانتاریستی در منطقه به وجود بیاره، در این کار هم، در این نهضت ملی کردن نفت هم اول بود و پیشتاز بود. این به شدت اهمیت داره. فکر کنید این روایت رو چنان توی ذهن‌های مردم به خصوص مشرق زمین جا انداخته بودن که انگلیس فعال مایش هاست.
بله.
انگلیس زیرکترین، باهوشترین، توطئه‌گرترین جهانه که همه، حتی هنوز هم اگر از به مسنترهامون برسیم، هنوز هم میبینیم که اون حرف رو میگه کار انگلیسی هاست. تئوری توطئه تا بن استخون ایرانی ها و فقط ایرانی ها، نه خاورمیانه ای ها، چینی ها، همه جا رسوخ کرده بود.
بله.
اونا هم علاقه من بودن که اینو جا بندازن و این نشون میداد که این دژ تسخیر ناپذیر استعمار، این قدرت مطلقه جهان، این ابرقدرت بی‌رقیب رو هیچ کس جرئت نداره جلوش بایسته و هر کاری که دلشون میخواد میتونن بکنن. اما این نهضت ملی کردن نفت بود که نه فقط در چارچوب مرزهای خودش بلکه در تمام منطقه ندار و همه جا فرستاد که میشه.
بله.
این قولی که فکر کرده بودیم، این ببری که فکر کرده بودیم کاغذیه، این قولی که فکر کرده بودیم تو خالیه، این حبابه، میتونیم جلوش واستیم، حتی میتونیم با طریق دیپلماتیک، میتونیم از طریق حقوقی هم بر اینها پیروز بشیم و این عناصر رو هم بیرون بندازیم بدون اینکه پالایشگاهمون بخوابه، بدون اینکه صنعت رو از دست بدیم. اینا که گفته بودن که به از دهن رزمارا که ایرانی ها حتی لوله هنگ هم نمیتونن بسازن، خب این باور رو جا انداخت.
منظور آفتابه دیگه. بله
بله، آفتابه نمیتونست. البته میگن لوله هنگ، یعنی همون که از
بله.
گل درست میشد. گل خدمت شما عرض شود که به هر حال این باور رو سعی میکردن جا بندازن. یک دفعه این حرکت میاد نشون میده که ما میتونیم شما خارجی ها رو بیرون بکنیم، حاکم بر منافع خودمون باشیم و نه فقط لوله هنگ بلکه پالایشگاه بسیار مجهز پیشرفته آبادان رو هم بچرخونیم و اداره بکنیم بدون اینکه به زانو در بیاییم. این درس بود. درس بود برای مصری ها، درس بود برای عراقی ها، درس بود برای تمام بخش های از جهان که سالیان دراز مستعمره مستقیم یا غیر مستقیم بودن. بی دلیل نیست که من خودم در سالهای خیلی قدیم
بله.
فنجون‌هایی رو دیده بودم که در مصر ساخته شده بود، به سفارش مصری ها ساخته شده بود، عکس دکتر مصدق روش بود، روی دربکی ها.
بله.
من خودم ساعتی رو دیده بودم که به سفارش مصری ها در سوئیس ساخته شده بود، در صفحه ساعت عکس دکتر مصدق بود. اینی که خوندیم که عبدالناصر، لومومبا، نهرو،
بله،
بابا مکرومه، اینها به شدت تحت تأثیر دکتر مصدق بودن.
بله.
اصلا سازمان غیر متعهدها که به همت تیتو، نهرو، نکرومه، سوکارنو تحت تأثیر دکتر مصدق بود، سوکارنو، لومومبا و ناصر تشکیل شد. همه این کنفرانس الهام از حرکت ایران و مصدق می گرفتن. می دیدن که میشه یه کسی. سیاست موازنه منفی یعنی چی؟ موازنه منفی همین بود که غیر متعهدها دقیقا داشتن به طرف اجرای سیاست موازنه منفی می رفتن.
بله.
یعنی که ما نه به این باج میدیم نه به اون باج میدیم، نه به شوروی نه به آمریکا. شما حق ندارید تحت عنوان جنگ سرد یک سرنوشت محتوم برای ما تعیین بکنید که در اونجا یا شما باید بر ما ریاست بکنید یا اون. نه، ما میتونیم آقای خودمون باشیم، رو پای خودمون بیستیم. این درس رو از ایران گرفته بودن. حالا وقتی که این اتفاق در ایران میفته، برای سالیان بسیار دراز این حرکت دچار وقفه میشه و نوعی چون قدرت همیشه حرف آخر رو میزنه، قدرت تونست برای سالیان و دهه های زیادی منطقه رو همچنان در زیر حکومت های سرنیزه و دیکتاتوری نگه داره. الان هنوز هم بعد از این همه این حکایت ها در خلیج فارس چی میبینیم؟ عربستان هنوز هم سیستم انتخاباتی نداره.
بله،
تخنشین ها خیلی هاشون هنوز این سیستم رو ندارن. از این که یکی دوتا از این شیخ نشین ها اجازه انتخاب دادن، همه به خودشون میبالند. حالا شما یک لحظه مجسم کنید، ببینید که در 1332-1953 این اتفاق ناموفق بوده. فکر کنید الان جغرافیای سیاسی منطقه ما چگونه بود.
درود به شما باد. این
ایران رو مجسم کنید که از اون سال به بعد تجربه یک حکومت دموکراسی رو داره میکنه. نخست وزیر بعد از همدیگه میاد و میره. به خصوص اگر اون زمان با نیرویی که از این مردم گرفته بودن میتونستن شر سلطنت رو از سر مملکت کم کنن، فکر کنید ایران موتور انقلاب منطقه میشد، ایران رهبر منطقه میشد. ولی با این حرکت اون موتور رو از کار انداختن. از طرف دیگه موفقیت این کودتا، تازگی یک کتاب زخیمی چاپ شده، سرگذشت آلندالسه،
بله،
به نظرم مستر آف سپایزی هم چیزی، برحال ارباب استاد جاسوسای هم چیزی، دقیقا یادم نیست، فکر میکنم دو سال پیش بود برق بیزدم. کتاب زخیمی است، مثل شاید هر ایرانی دیگه، همچنین که این به دستم رسید بلافاصله رفتم به بخش ایران.
بله،
با کمال تأسف اون بخش مربوط به کودتای 28 مرداد شاید مثلا 7-8 صفحه بیشتر نبود. به این یه قسمت رسیدم، لحظه این که کرمیت روزولت وقتی شاه رو در ایران میبینه که بهش میگه من سلطنتم و مدیون تو هم، و بعد بیره به انگلیس با چرچیل ملاقات میکنه و بعد بالاخره برمیگرده به کشور خودش با دالس ملاقات میکنه. وقتی گزارش رو بهش میده، اون خیلی راحت یه دست به پشت این میزنه، میگه مرد جوان خیلی کار خوبی، به اصطلاح به فارسی میگیم که به اصطلاح چی میگیم؟
تشویقش
کرد. ویل دان، مثلا خیلی خوب کاری کرد. همین بعدن هم دیگه که باید الان فکر کنه ببینیم پروژکت بعدی چیه. دقیقا همین، و معلوم میبینیم در تاریخ که بله، پروژه بعدی گواتمالا است.
بله،
و بعد از اون هست که شاهد بودیم که آمریکای لاتین، تمام آمریکای لاتین میره زیر حکومت‌های میلیتاریست و کودتاچی تا این به اصطلاح پایان دهه 90، 90 قرن 20.
بله،
نه بدون خوشبختانه الان حکومت کودتاچی اونجا نیست به جز هایتی، ولی بقیه همه حکومت های انتخابی دارن، حالا خوب یا بد.
بله، نسبتا.
ولی به هر حال اونها از شر این بیماری رها شدند. ولی همه اینها پیامد این پیرو موفقیت این کودتا بود و طبیعتا در روابط بین ابرقدرت ها تو به اصطلاح قدرتمندتر شدن آمریکا که بعدها تبدیل به ابرقدرت دیگر جهان شد هم اثر داشت. باز هم برای به خصوص شنونده ها توصیه میکنم به نقش نفت. خود اونها می نویسن، خود عوامل انگلیسی می نویسن که اگر پالایشگاه آبادان توریش بشه، ناوگان دریایی انگلیس که در تمام آبهای جهان حضور داره دچار وقفه اساسی خواهد شد. دوست دارم همه، هر کسی که این رو میشنوه، به نفت یه خورده بیشتر فکر کنه.
بله،
عرض کردم این حرکت، این حکایت همچنان باقی سینه. درسی که من میگیرم همینه که این حکایت همچنان باقی است. الان که من آمریکا رو در عراق میبینم، فکر کنید در 1991 حمله اول به عراق، جورج بوش پدر وقتی حمله کرد، اون زمان سناتور باب دول رئیس به اصطلاح فراکسیون جمهوری خواه بود. وقتی که دولت آمریکا سعی میکرد از صدام حسینی که تا یه خود پیشتر از اون رفیق جونجونیشون بود، حمایت همه جانبه ازش کرده بودن در مقابل ایران، وقتی میخواستن از اون یک چهره خشنی بسازن، هیتلر دوم بسازن که کردن، واقعا یواش یواش در رسانه های آمریکا از صدام به عنوان یک هیتلر دوم اسمی بود.
بله.
در اون روزها این با عبدال سنا حرفی زد، گفت که بعد از همین حرفا، بعد از این تبلیغات، رفتن ما به عراق به خاطر سه حرف OIL، یعنی اویل.
بله.
فقط به خاطر اینه. و واقعیت هم همین بود. وقتی که اون خانم اپریل گلسپی سفیر آمریکا در بغداد به صدام در اون صحبت معروفشون که چاپ شده، اونجا بهش میگه که اون درباره کویت حرف میزنه و این میگه که به هر حال این بین برادران عرب اتفاق میفته، ما دخالت درش نمی کنیم و همه میدونن این رو، چراغ سبزی میدونن که آمریکا به وسیله سفیرش به عربستان داد، به عراق داد که این حرکت رو در کویت بکنه. اونهایی که معمولا لحظه ها رو فقط میبینن، نوک دماغشون رو میبینن، شاید متوجه نشن، واقعا باور کنن که آمریکا میخواست از تمامیت ارضی کویت حمایت کنه. اما این حکایت نبود. کویت اولا به لحاظ تاریخی ادعای صدام پر بیراه نبود. از این گذشته واقعیت این نبود. در همون زمان معلوم شد که شیخ کویت که فرار کرده بود به عربستان، درآمد شیخ از محل بهره میلیاردها دلاری که در بانک‌های آمریکا گذاشته بود، از درآمد یک سال نفت کویت بیشتر بود.
بله.
در حال این حرکت رو اونجا انجام دادن و به بناب مصالحی، فشارهایی که از نقاط مختلف جهان اومد، عدن آمادگیشون با تحت اون شرایط عقب اومدن، صلح کردن، قضیه رو قائله رو خاتمه دادن و در عراق دو تا منطقه به صلاح نوفلای زون درست کردن، پرواز ممنوع.
بله.
عمدتاً مال کردستان اجازه دادن که اون قتل عام وحشتناک از شیعه ها در جنوب بشه. برحال و با اون محاصره وحشتناک تا اینکه دور بعد شروع شد. همه یه بروری بکنیم ببینیم واقعا چرا من نقش 100% به نفت در این رابطه نمیدم. من معتقدم که در عراق چند خط همدیگر رو در بغداد قطع میکنن، خط عمده خط نفته، خط دیگری که اونجا رو قطع میکنه خط پیشبرد تعیین و تعین هژمونی آمریکاست. به این نکته از این راه رابطه اثر میذارم که فراموش نکنیم دو ابرقدرت در حال تولد داریم که اینا در سالهای آینده مسئله ساز دنیای قدرت خواهند شد. یکیش چینه، یکی هنده.
بله.
این با 1,300,000,000 نفر جمعیت و هند حالا با 1,000,000,000، ولی به دلیل اینکه اونجا برنامه‌های جلوگیری از تولد موفق نمیشه، با رشد جمعیت بسیار بالایی داره به جلو میره، پیش بینی شده که از 2015 به بعد اون جمعیت هند به چین خواهد رسید. هر دوی اینها با نرخ رشد بسیار بالایی با معدل 8-9% در سال و تولید ناخالص ملیشون دارن حرکت میکنن. چین در مدت بسیار کوتاهی تونست از یک کشور خیلی پایین در رتبه های تولید در جهان به مقام های بالایی برسه که این روزها از راه به اصطلاح قدرت خرید، سهمیه قدرت خرید یا پرچس پاور پریتی حساب بکنیم قدرت پنجم جهانه.
بله.
به این ترتیب داره حرکت میکنه. متخصصین میگن اونچه که در اقتصاد چین تونسته این تحولات عظیم در جهان رو به وجود بیاره که معمولاً با معدل 140 میلیارد دلار کسری موازنه تجاری آمریکا با چین داره، یکی از نمونه هاش. فکر کنید که این اقتصاد فعلی چین به دلیل رشد و تحرک 25-30% اقتصاد چینه. یعنی وای به روزی که بقیه بخش‌های چین به همین شکل متحول بشه.
بله.
تولید بکنه. در اون صورت بیگمان از یک طرف سیادت بازرگانی تجاری و مالی جهان رو به دست خواهد گرفت. دیگه آمریکا با 10 تریلیون دلارش اول نخواهد بود. اون الان داره با سرعت بهش نزدیک میشه. دوم اینکه مجسم کنید این اقتصاد شکوفای با شکوفایی دائم و تزاید خودش چه تقاضای جدیدی برای انرژی و نفت پیدا میکنه، در حالی که بخشای پیشرفته جهان با حدود 1% در هر سال افزایش تولید پیدا میکنن، چین با 3%، هند با 3% داره به جلو حرکت میکنه. طبیعتا برای اینکه آمریکا بتونه بعد از سقوط شوروی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز که کلی نفت دارن و کشورهای عربی بتونه تکلیف خودش رو با این مسئله روشن کنه که بتونه در دهه‌های آتی هم سیادتش رو بر شاهراهای انرژی مسلط بکنه، میبایست این حرکت رو میکرد.
بله.
از طرف دیگه به دلیل روی کار آمدن به اصطلاح این نو محافظه کاران در آمریکا، باورهای مذهبی عمیقی دارن، مسئله اسرائیل هست، مسئله این که بخشیشون، نمیگم همهشون، بخشیشون معتقده به این هستن که الان این هزاره جدید هزاره رجعت حضرت مسیحه و میبایستی شرایط رو ما فراهم بکنیم در جایی که به نام آرماگدون در 40 مایلی شمال تل‌آویو هست، اونجا حضرت قرار ظهور بکنه، ما باید شرایط رو فراهم بکنیم. از قبل این تفکر این طرح خاورمیانه بزرگ میاد بیرون که این بحث بسیار داغی است، ده ها کتاب در این باره نوشته شده، این خیال نکنیم که فقط یک گفته چند نفره.
بله.
های عظیمی دارن در این رابطه کار میکنن، انشالله در آینده اگر فرصت باشه در رابطه من گفتنی بسیار دارم. به هر حال این ختم از طرف دیگری و همه اینها در عراق به هم میرسند که ما عملا حضور آمریکا رو در اونجا داریم. این روزها حکایت نیروی هسته ایران هست و زمزمه های این که آمریکا ممکنه به ایران حمله بکنه، اینها نکاتی است که ما باید بهش توجه بکنیم، بدونیم که دنیا دست کیه، بدونیم این فعل و این فعالات از چه زمینه‌ای برخوردار هست، به چه دلیل این حرفا زده میشه، هدف غایی چیه، و بدونیم که چقدر ما میتونیم خام خیال باشیم که یک لحظه کوتاه حتی فکر کنیم که این صحبت‌های حمایت از دموکراسی، از حقوق بشر، یا همین اخیراً حمایت از آقای اکبر گنجی که باید فوراً آزاد بشه از طرف آمریکا، یک لحظه کوچک فکر کنیم که در اون یک ذره توش اصالت هست، یک ذره صداقت هست. مطلقاً به هیچ وجه من الوجو این نیست. تعیین کننده تنها منافع ملی است. همچنان که وقتی سفیر انگلیس در تهران میخواد گنجی رو ببینه، من گزیده میشم، احساس میکنم که نیتی پشت این قضیه است، چرا باید این طور بشه. به هر حال این خام خیالی، اگر فکر کنیم که این شعارهای طرفداری از حقوق بشر آمریکا اصالت داره، صادقانه است.
بله.
یک نگاه دیگری به ایرانی ها میکنم، خام خیالی دیگری است، به خصوص اینجا مخاطبم جوان هاست، خام خیالی بسیار بزرگ و خطرناکه. اگر فکر کنیم اونهایی که الان در بیرون از ایران نشستن، دائم راجع به دموکراسی، آزادی و احترام به حقوق بشر در ایران حرف میزنن که در گذشتهشون خون خیانت هست، اینا راست میگن، اینا باید بدونن. ما میبایست توجه کنیم، کارنامه شون رو ببینیم اینا کیند. این نمیشه که همینطور کودتا رو کردن، مملکت رو فروختند. حتی خاطرات سولیوان رو بخونیم، پارسونز رو بخونیم، ببینیم حتی شاه تا آخر روزهای سلطنتش چگونه در برابر آمریکا و انگلیس رفتار میکرد. همه این کارها رو کردن، زندانها رو پر از شکنجه کردن، زندان شکنجه ها کردن، قتلها کردن و ایران رو به اون مرحله انفجار که در 22 بهمن 57 خودشو نشون داد رسوندن. حالا مجدگانی که گرد عابد شد، عابد و زاهد و مسلمان ها دائم کنفرانس پشت سر هم تشکیل میدن، از آزادی در ایران حرف میزنن، از احترام به حقوق بشر در ایران حرف میزنن، که من همیشه معتقدم اینها منظورشون از آزادی و دموکراسی فقط اون ثروت به جا گذاشتهشون، یک دوم امید به این که بتونن دوباره بتونن بر اهرم های قدرت چیره بشن، بتونن باز هم به کاری که در گذشته داشتن ادامه بدن. به خصوص جوان ها توجه بکنن که الان وقتی که پسر شاه از این حرفا میزنه، فراموش نکنن خود محمد رضا هم در اوائل کار وقتی جوان بود چهره بسیار خوبی داشت، چهره بسیار آرام و بی‌دردسری داشت، اما به مرور زمان با کمک خارجی ها و عوامل داخلی به چهره خودش رو عوض کرد و به اونجا رسید که هم همون شاهد هستیم.
بله، آقای مهندس غروی در پایان، که این آقایون با بودن خب مستبدانی که خودشون در اون آب و خاک بلازده و ستم دیده ماست که میان دم از دموکراسی میزنن، البته هر دو از دموکراسی بیخبرن و هر دو از آزادی گریزان، اما که گنجی ها همچنان در آغوش این آقایون و اطلاعی آقایون هم بهتر بود که چند تاشم برای همین زندان های خودشون میداد آقای بوش، اینم به نظرم بهتر میشد.
بله
بله، بله. یعنی هم اگه برای زندان های خودشون میداد میفهمیدیم که اون جنایتکاران اون ستمگران اونور خب میدیدن، شاید اونها هم یاد میگرفتن گنجی رو آزاد میکردن، چون همشون به دست هم نگاه میکنن.
بله،
و مسئله ای که فرمودید کاملا درسته، من به نظرم به شدت همینطور که فرمودید به شدت معتقدم که اگر ایرانی آباد و آزاد و مستقل اونجا باشه در سرنوشت منطقه تأثیر به سزایی خواهد داشت و در جهان نقش دیگری خواهد داشت، و متاسفانه اینا با این کودتای ننگین در تحول منطقه ما و در جهان تأثیر بسیار منفی بدی گذاشتن. و بعد واقعا تمام این بسیاری از همون دردا، همونطور هم که فرمودید که آقای کینزر هم که در اون کتاب تمام مردان شاه و بعد بیش از اون هم بسیاری از ایرانی های واقعا دلسوخته، چون خود شما قبل ایشون که ایشون را هم بهشون سلامی میگوییم و ایشالله باشه گفتگوی خواهیم داشت، اینه که واقعا پیشبینی میشد که اگر اون روز نبود ما انقلاب هم پیش نمیمد و ایران الان در یه شرایط بسیار مساعدی و در یه شرایط بسیار به جرأت میشه گفت بهش در یک شرط بسیار خوبی زندگی میکردیم و از آزادی و از استقلال و از رفاه بسیار نسبی بهره مند بودیم، البته شاید هم خیلی بیشتر.
تو این در بعد یه خود اجازه بدید از شما شجاعانه تری
خواهش میکنم آقا
یاد دارید بگید، من سال هاست این خیال در ذهنم هست، این خیال نکنید این خیال من تنها خیاله، بر مبنای آمار و ارقام و تجربیات.
دقیقاً
اگر اون اتفاق نمی‌افتاد، حتی همین حالا اگر ما این وضع رو در ایران نمی‌داشتیم، ایران یک کشور مرفه مترقی پیشتازی که مردمش در خوشبختی دارن زندگی می‌کنن، میتونه سرمشق ملت‌های حداقل منطقه باشه.
کاملا درست،
ایران تمام امکان اینها رو این رو داره بدون استثناء، یعنی هیچ چیز کم نداره برای اینکه یک کشور بسیار پیشرفته باشه، هیچ چیز کم نداره برای اینکه تمام ارگان‌های دموکراتیک رو در کشور خودش داشته باشه، مردها رو داره، نیروهای انسانی کافی و مجرب داره، بیگمان. و این تأسف صد باره من هست، همیشه با منه، که اگر ما این وضع رو نمی داشتیم در سال 91 شوروی از هم پاشید و جمهوری های قفقاز و آسیای مرکزی از دست رها شدن، بیگمان رابطه ما با اونها به جز این بود که امروز ما داریم.
دقیقا دقیقا. بسیاری لباسهایی که برای ما دوختن اون موقع و برای خودشون هم گشاد میدن، البته امروز هم گشاده، ولی اون روز خیلی گشادتر بود. بله وقت خیلی سپاسگزارم و من عرض کنم حضورتون و بعد چه هزینه‌ای دادیم برای اون کار، همینطور که فرمودید یه هزینه بسیار سنگینی دادیم و در برای حسن ختام برنامه عرض کنم حضورتونه که یکی از طنزهای بزرگ تاریخ ما هم اینه که ملتی بر علیه کودتاگران 28 مرداد انقلابی عظیم کرد، اما همپیمانان تاریخی اون کودتا بعد از پرد از این انقلاب حاکمیت رو به دست آورد.
بله.
در صورت سپاسگزارم از محبتتون، براتون آرزوی اوقاتی خوش دارم، باز هم از اینکه در این برنامه شرکت کردید خیلی متشکرم و به امید گفتگوی دیگر.
به امید گفتگوی دیگه، من هم از شما سپاسگزارم.
خدا نگهدارت.
خدا حافظش.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب، درباره چرا کودتا شد و تأثیرات این کودتا در عرصه سیاسی ایران چه بود توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.